بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علامه طباطبایی فرموده بودن که اصول اخلاق بر اساس قوای سگانه انسان، این قوه شهویه و قوه غضبیه و قوه عاقله، سه چیزه. این اصول اخلاق سه چیزه. خب ظاهر عبارت ها این هستش که علامه طباطبایی اون حد اعتدال رو اصل اخلاقی حساب کرده، لذا به لحاظ قوه شهویه، به لحاظ قوه شهویه اون اصل اخلاقی عفته، چنانچه به لحاظ قوه غضبیه اصل اخلاقی دوم شجاعته، و به لحاظ قوه عاقله هم اون در واقع اصل اخلاقی که جزء اصول سگانه اخلاق هستش حکمته. یه چیز رو هم به لحاظ متنی توجه داشته باشید که ایشون علامه طباطبایی فرمودن ملکه عامله در مشتهیات. ملکه عامله در مشتهیات یه وقتی منظور اون قوه‌ای که در فضای مشتهیات عمل میکنه مد نظره، که میگیم به طرف اعتدال باشه. اگه این باشه، این ملکه در اصطلاح مستقر خودش استفاده نشده. ولی اگه منظوری نباشه، یعنی اون ویژگی خلقی که در بستر قوه شهویه شکل میگیره، اگر اعتدالی باشه بهش میگیم عفت، اگر غیر اعتدالی باشه اسامی دیگر داره. این کلمه فالملکه العامله فی المشتهیات، یا مثلا ملکه مرتبط با غضب، یا ملکه حاکم در خیر و شر، این منظور چیه؟ اگر منظور اون قوه‌ای هستش که در انسان وجود داره، تعبیر ملکه تسامحی میشه. ولی اگر منظور نه، همون خلق و خوی نفسانی که در بستر مثلا قوه شهویه یا قوه غضبیه یا قوه عاقله، اگه بگیم اون فضای خلقی که در این بستر شکل میگیره تو نقطه اعتدال این قوه باشه، اون وقت بهش میگیم مثلا در واقع عفت یا حکمت و امثال اینا. ظاهر قضیه با تعبیر ملکه این است که همین دومی مراد استش. بلزو باید توجه داشته باشیم، یعنی ملکه را یک حالت عام مطرح بکنیم که اون سه حالت اعتدال و افراد و تفرید بتونه درش معنا پذیر باشه. خیلی خب، بعد از اینکه این بحث رو تا اینجا کشون، نکته ای رو علامه طباطبایی مطرح می‌فرماد و اون نکته راجع به در واقع بحث عدالت و ظلم و انظلامه. ببینید، ما گفتیم در هر یک از سه قوه شهویه، غضبیه و قوه عاقله اعتدال یا همون عدالت فرقی نداره، اعتدال و افراط و تفریط معنا داره. پس به حسب هر قوه این سالت معنا داره. حالا بحث ما اینه، اگر هر سه قوه در انسان محل توجه قرار بگیره، چون به لحاظ اینکه در یک انسان مطرح هستش، این قوه با هم دیگر ترابط دارن و یک نوع برایند نهایی تحت عنوان یک مزاج واحد میشه ازش در نظر گرفت. چجور؟ در طبیعیات، اگر دوستان که نمت اول دوم اینا رو دیدن، چجوری عناصر اربعه در امتزاجشون یک مزاجی را شکل میدن، با اینکه مثلا دو تا عنصر، سه تا عنصر یا چهار تا عنصر، ولی در ترکیب حقیقی که با هم دیگه دارن، اینا در نهایت یک مزاج، یعنی یک امر حقیقی واحد که دارای یک ویژگی و کیفیت در واقع اعتدالی بین همه اون عناصر هستش رو داره. چجور اونجا این سبکیه، در اینجا هم همین جوریه. یعنی انسان گرچه اگر قوه شهویش تنها نگاه بشه میگیم این سهالت رو داره، قوه غضبیش تنها نگاه بشه میگیم این سهالت رو داره، قوه عاقلش در نظر گرفته بشه میگیم این سهالت داره، ولی در مجموع هم ما میتونیم یک حقیقت واحد رو در نظر بگیریم، ببینیم وضعیتش چجوریه. یعنی انسان به لحاظ در اعتدال بودن یا در افراد و تفرید بودن این قوای سگانه، اون برایند نهاییش به ما یک مزاج واحد میده. ببینید اینجا طیف‌های وسیع شکل میگیره، ولی اگر اون هیئت حاصله از ترکیب تمام این سه تا قوه و فعالیت هایی که این سه تا قوه دارن اگر به طرف اعتدال محض گرایش پیدا بکنه، اینجا ما بهش میگیم در واقع عدالت فلسفی. عدالت فلسفی به این معنا هستش که شخص هم در قوه غضبیه، هم در قوه شهویه، هم در قوه عاقله و ترابطی که اینو با هم دیگه دارن کاملا درست عمل بکنه، یعنی حق هر قوه ای را بهش بده. یعنی قوه غضبیه کاملا در یک تعامل درستی با قوه شهویه و با قوه عاقله قرار بگیره، که اگاهی ممکنه یک کسی مثلا فرض کنید اینا البته بحثای مبسوطی باید دنبال بشه، تو بحث قوه شهویه تو نقطه اعتدال باشه و عفت داشته باشه، ولی از جهتی تو قوه غضبیه دچار اشکال باشه و غضب باشه. اول این تصویر داره که کسی در قوه شهویه کاملا اعتدال داشته باشه ولی در قوه غضبیه چه بسا کسی بگه امکان پذیر نیست. نه، هم مرتبطه. اگر کسی صاحب شجاعت باشه میتونه عفت خودش رو در نقطه کمال حفظ کنه. اگر کسی مثلا تو قوه عاقله حکمت داشته باشه، تو اون دو تا اینا که برخش واضحه مسلمه، تو اگر قوه عاقله اعتدال داشته باشه و حکمت داشته باشه میتونه تو قوه غضبیه و شهویه تو نقطه اعتدال قرار بگیره. چه بسا تغییر درصد اینها به لحاظ نوسانی تغییر در نقطه اعتدالی دیگر چیزها هم پدید بیاره، ما رو به طرف مثلا تفرید یا افراد در بقیه قوا سوق بده. اون نقطه ترکیبی از همه اینها اگر در وضعیت بسیار متناسب و حق بایسته، اینجا میگیم عدالت کامل فلسفی برقراره. این عدالت کامل فلسفیه. اما اگر این سبکی نباشه، مثلا وضعیتش به گونه‌ای باشه که در هر سه قوه دچار تفریده، توجه کردید؟ اینجور میگیم حالت انزلام داره، یعنی ظلم به معنی خروج از عدالته و این شخص در واقع ظلم پذیره در هر سه قوه. یا فرض کنید که در هر سه قوه حالت افراد داشته باشه، این وضعیت تهاجمی ظلم‌آمیزش در واقع زیاده و بین فضای این ظلم و انزلام و نقطه اعتدال خیلی نسبت‌های بسیار متکثر قابل شکل‌گیریه. مثلا ممکنه یک کسی فرض کنید در حکمتش خیلی بالا باشه، توجه کردید؟ ولی در نقطه شجاعت چی باشه؟ ضعیف باشه. از یک طرفی تو نقطه عفت یه خورده مثلا پیشرفت بیشتری داشته باشه. باز همه اینا قابل بررسی، مثل اون نقطه‌ای که عرض کردم. آیا میشود انسان شجاعت نداشته باشه ولی عفت داشته باشه؟ چه نسبت‌های اینا با هم دیگه میتونن داشته باشن؟ ما ببینید این تکلیف فلسفه نیست، این اخلاق باید این مباحث رو پیش ببره. انواع مطالعات لازم داره. ممکنه برخی از مطالعاتش هم فلسفی باشه، ولی برخی از مطالعاتش ممکنه به فضاهای میدانی، آمار، امثال اینها به اونها نیاز داشته باشه. در هر صورت ما به نحو امتزاج و شکل‌گیری مزاج کلی در بستر قوای سگانه انسان به سه حالت عدالت، ظلم و انزلام میرسیم. ولی پایه های اینا همون تفاصیلی هستش که در قسمت های سگانه قوه شهوی و غضبی و عاقل مطرح کردیم. ببینید بیان علامه چجوریه: والهیئت الحاصله من اجتماع. این عبارتی که الان ما اینجا داریم، همین نوسان ها، اون بحث این که ملکات منظور چیه، یه مقداری مشکلاتی ما اینجا داریم، یعنی به لحاظ متنی. حالا بحث برداشت من، دوستان ببینن کاملا میتونن روان معنا کنن، بحث برداشت من یه مقدار متن دچار اختلال هست. والهیئت الحاصله من اجتماع الملکات الثلاث. حالا ملکات الثلاث چیه؟ آیا منظور خود اون قوا هست یا مراد اون ملکه خلقی که در بستر اون قوا شکل میگیره؟ ما عرض کردیم به اثر متن قبلی بیشتر این رو ترجیح میدیم که منظور از ملکه اون وضعیت خلقی باشه که در بستر اون قوا شکل میگیره. لذا ملکات هم که اینجا مطرح شده، ملکات ثلاث، نگید ملکات ثلاث یعنی عفت یعنی شجاعت، چون نمیتونیم بگیم، چون ممکنه اعتدال باشه، ممکنه تفرید باشه، ممکنه افراد باشه. بگیم اون خلق و خویی که مبتنیه بر خلق و خویی که مبتنیه در بستر اون قوای سگانه شکل میگیره. حالا هیئت حاصله از اجتماع ملکات سگانه ای که علتی نسبتها، این نسبت اون هیئت الیها به اون ملکات، نسبت المزاج الی الممتزجه، مثل نسبت مزاج به ممتزج میمونه. چجور عناصر با هم دیگه ممتزج و مخلوط میشن تا یک مزاج شکل میگیره. اینجا هم ملکات سکانه با هم ممزوج میشن، یک هیئت حاصله، یک ملکه کلی شکل میگیره. خب این هیئت حاصله از اجتماع ملکات سراست که این وضعیت داره، اثرش چیه؟ اینجایی که می ما دوچار درد سر میشیم. و اثرها اعطاء کل ذی حق من القوا حقه. و اگر اعطاء کل ذی حق من القوا حقه، این چالش دومه. اون چالش اول در این بود که ملکات منظور چیه، چالش دوم توی متن اینه اگر اثرش اعطاء کل ذی حق من القوا حقه باشه، خب حتما اعتدال، حتما عدالته دیگه، نمیشه ظلم و انظلام باشه. چون در ظلم و انظلام که طرف افراد و تفریده، این معنا یعنی این اثر اعطاء کل ذی حق حقه صورت نمیگیره، ضعیف میشه، در یه بخشی دچار اشکال میشه. درسته چی میخوام عرض بکنم؟ یعنی اگر ما اینو بگیم هیئت حاصله از اجتماع ملکات سگانه ای که اثرش اعطاء کل ذی حق من القوا حقه باشه، اگه این باشه دیگه سه فرض اعتدال و افراط و تفرید نخواهد داشت، این فقط اون فرض اعتدال رو داره شما میگید. اگر اینجوری معنا بکنیم چه بسا بگیم مثلا ملکات ثلاث منظور چیه؟ خود عفت، خود شجاعت و خود حکمت هستش. مثلا اون ستور هم ببریم اونجوری معنا کنیم. ولی این اگر نبود عبارت بعدی حتما هم این کار میکردیم، ولی عبارت بعدی یک مقداری ما رو دچار چالش میکنه، چون میگه هیئت حاصله از اجتماع ملکات سگانه اذا تدلت سمیت عدالتن. اگر به طرف عدالت بره، اگر به طرف عدالت بره یعنی چی؟ یعنی حق هر قوه را بهش بده، حق قوه غضبیه را بهش بده، حق قوه شعبیه را بهش بده، حق قوه در واقع عاقله را بهش بده. اینم توجه داشته باشید، انسان درست ممکنه تک جانبه رشد بکنه، برخی از جوانبش آسیب داشته باشه، برخی از جوانبش، ولی در یک نقطه تربیتی درست که به نحو هستی‌شناسان هم در انسان همجوری عمل میشه، یعنی همه اینا با هم مرتبطن و با هم جلو میرن. ممکنه یکی حالا پایین‌تر بالاتر باشه ولی به هم دیگه ارتباط دارن. ولذا اگر کسی مثلا داره به نقطه کمال میرسه، به نحوی درش این اتفاق میفته که حق قوه شهویه رو بهش میده، حق قوه غضبیه رو بهش میده، حق قوه عاقله رو بهش میده. این سبکی در انسان شکل میگیره. مخصوصا این دست از مصادیق خیلی نادره، البته این واسه فلسفی نیست، این خیلی نادره که مثلا بر فرض کسی خیلی شجاعت بالا داشته باشه، در نقطه اعتدال باشه، اون وقت در نقطه مثلا فرض کنید که قوه شهویه در وضعیت خمودگی یا مثلا فرض کنید که شرح باشه، این خیلی بعید این اتفاق بیفته. یا قوه عاقلش مثلا بر فرض مثال قوه عاقلش خیلی رشد کرده باشه و بقیه خیلی تنز، نمیشه. قوه عاقله انسان که رشد کنه بقیه رو نمیگم تا آخر بالا میکشونه، چون خیلی عوامل دخیله، ولی سطحشو بالا میبره. اینا به هم دیگه نسبت دارن و به هم دیگه، و اگر اینایی که میگیم همه در واقع بحثای کلیاتی که داریم میگیم، یعنی فضاها رو داریم باز میکنیم. شما تو دنیای روایات وقتی توجه بکنید میبینید خلقیات از باطن به هم ارتباط دارن. مثلا گفته میشه اگر کسی صداقت پیشه بکنه و صادق باشه، مثلا فرض مثال چه اتفاقاتی براش میفته؟ علتش اینه که اگه کسی صادق باشه یا باشه بخشای دیگری از حوزه ملکاتش تصحیح میشه، خیلی از عیبهاش برطرف میشه. چنانچه اگه کسی مثلا فرض شجاعت داشته باشه اتفاقاتی باشه، چون اینا در باطن به همدیگه ارتباط دارن. عرض میکنم این دقیقه ما این هستش که گاگای مثلا دوستان میگن که ما چه کاری میتونیم بکنیم. توجه کردید استخراج همین نسبت ها علمه. ما باید بریم دنبال استخراج این نسبت ها. مثلا تو علوم تربیتی باید بفهمیم قوای ادراکی رو چقدر بالا ببریم، چجور بالا ببریم طرف عفتش و شجاعتش رشد میکنه. چه بسا اگر مثلا این همه احتمال بحثی ما نداریم، باید بریم دنباله، اگر شجاعت افراد رو تقویت بکنیم و به افراد شخصیت بریم، چه بسا عفت طرف درست بشه، یعنی قوه شهویش درست عمل بکنه. اینا اون در واقع اون علمی هستش که باید اینا رو متکفل باشه و بیان بکنه. میفرماد اگر هیئت حاصله از اجتماع ملکات ثلاث که توضیحاتی دادیم، گفتیم نسبتش اینجوری هستش و اثرش هم اینه، اذا تدلت سمیت عدالتن. این عدالت البته عدالت فقهی نیست، گرچه بی ارتباط با او هم نیست، چون حالا موازین خاص خودش رو داره، بی ارتباط نیست، ولی نمیشه باید گفت عین اونه. حالا اینا آیا مثلا روش هایی رو که ما در این قسمت داریم آیا میتونن از روش های عقلی، تجربی، آماری، نمیدونم استقرا، چه روش هایی رو ما میتونیم اعمال کنیم؟ مثلا در ذیل میگه بخشی از اینها شناسایی اینا مرتبط با طبه، پس معلوم میشه که فضای تجربی اینا بی تاثیر نیست در شناخت خیلی از اینها. مثلا اگر دوستان این جلد 4 اسفار نمیدونم صفحه 145 میشه چند میشه، اونجا ارتباط خیلی از این کیفیت های نفسانی با خون انسان بررسی شده. اینا تو بحث های طبیعت قدیم بوده و این جالبه، رنگ خون، حرارت خون، گرمای خون، نمیدونم ویژگی های مختلف خون و با خلقیاتی که در انسان وجود داره. مثلا خون اگه این وضعیت داشته باشه این خلقیات هستش و بعد چیزهای دیگر، ارتباط اینها با یک دیگر. میفرماد که اذا اعتدلت سمیت عدالتا و ان خرجت الى حد الافراط سمیت ظلما. اگر به حد افراط، یعنی اون هیئت حاصله به طرف افراط بره، این حالت تهاجمی پیدا بکنه تو مثلا بخش‌های مختلف، این حالت ظلم میشه. مثلا متحور باشه یا فرض شره باشه یا فرض جربزه باشه، این ظلمه. او الى حد تفریط باشه سمیت انظلاما. اگر به حد تفرید گرایش پیدا بکنه، اینو میگیم در واقع ستمکشه، حالت در واقع فرو افتاده‌ای داره که ظلم پذیره. انزلام معناش این هستش. نه اون ملکه هست، این اخلاق جمعیه. یعنی نگاه کنید یه وقتی اون خلقی که دارید مطرح میکنید خلقی هستش که فقط تو مسیر قوه شهویه داره تفسیر میشه، از اون منظر داره بررسی میشه، یا از منظر قوه غضبیه داره بررسی میشه. ولی یه وقتی از منظر اون هیئت حاصله کلی ملکه یک انسان که در مواضع مختلف عمل مناسبش رو انجام میده، واقعا هم همینجوریه. یعنی انسان اون هویت ترکیبی داره، ولی اون هویت ترکیبی وقتی برخورد میکنه با یک مستاق خاص، اگر مثلا تو بستر شهوت و اینها باشه، مثلا اون کسی که اون رویه کلیش اینجوری هست اینجا کم میاره یا افراط میکنه یا نه اعتدال رو به خرج میده، اون هیئت کلی رو داره که داره در این موارد این سبکی عمل میکنه. اون هیئت کلی نوسان فراوانی داره، توجه کردی؟ ممکنه خیلی به اون نقطه اعتدال نزدیک باشه، ممکن نه خیلی پایین تر باشه، ممکنه به طرف تفرید گرایش پیدا بکنه در همه بخش ها، ممکنه به طرف افراد گرایش پیدا کنه در همه بخش ها، ممکنه به طرف اعتدال گرایش پیدا کنه در همه بخش ها، و بین اینها هم نسبت های فراوانی ممکنه باشه. من
نه خب کل جامعه از اجزا تشکیل شده دیگه. وقتی شما یه کلی در مثلا این
کل جامعه رو شما دارید،
آره این نه حقیقت داره در من، این روابط بین قوه شهویه و غض، در واقع این بحث میخواد بگه اینا در باطن با هم ارتباط دارن. قوه یا تو یک انسان واحد مطرحه و اینا به لحاظ برای نهایتی که به فعل منجر بشه اینا همه در هم تاثیر داره.
انسان واحد اصله، همه چی همینه،
انسان واحد اصله،
انسانی که ما جنس و پسش جدا
میکنه. حالا بس دیگه است، چرا ما قوا رو متشتت میکنیم؟ این بر اساس قاعده الواحده، یعنی سیستم قاعده الواحد رو که در نظر بگیریم ما متوجه میشیم که اینجا باید بگیم قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه عاقله، که هر کدوم داره آثار خودش رو در واقع بروز میده. تو اون نقطه های ترکیبی هم اگه دقت بکنید مرکب از چندین جهته، هم شهوت توشه، هم غضب توشه، هم مثلا علم و ادراک توشه، و بر اساس قاعده الواحد ما میریم به این سمت که انسان دارای این چند تا قوه هستش، زیر مجموعه ها رو داره و امثال اینا، همش قاعده الواحد اینجا عمل میکنه. نه تعریف کیف هستش با توجه بکن، نه هر جاییت اینجور نیست، داره تو اعراض نسبی هم کلمه هیئت میاد. هیئت در واقع اینه بگو عرض، مثلا توجه کردید؟ میدونید که اصلا مثلا در فلسفه شیخ اشراق به کل عرض میگه هیئت، توجه کردید؟ اصلا ایشون میگه اعراض میگه حیات، مثلا سفیدی یک هیئته، سیاهی یک هیئته، همه کیفا همه کمها یک هیئته. این هیئت مخصوص همون در واقع تو فضای اعراض نسبیه که معمولاً تو فلسفه مشروع هیئت میگن نیست. این هیئت یعنی وضعیت، یعنی کیفیت، یعنی چگونگی، یعنی حالت. اینجوری
هیئت کلی تکینه یا واقعیت داشته باشه، مثلا در نقطه ظلم باشه دیگه امکان نداره که مثلا یه قوه
خب نه دیگه، اون ما نسبت فرق می‌کنه. مثلا اگر یکی یک کمی جلوتر، یکی از این سه تا قوه خورده جلوتر باشه، انزلامش در اون حد نیستش که دیگری در هر سه تا نقطه تو نقطه حزیزه.
ولی فرق همه باید در ظلم باشن، اما کم و بیشش فرق
می‌کنه. آره فهم می‌کنی. مثلا
یکی مثلا حالت کل ظلم باشه ولی یه قوه در اعتدال باشه، این معنا نداره.
چرا معنا داره؟ این همین بحث همینجاست. یعنی البته باید بررسی کرد، ممکنه بگیم اگر حالت کلی ظلم باشه نمیشه یکی در اعتدال کامل، میتونه یه خورده از اون حالت انظلام یه خورده جلوتر باشه ولی نمیتونه در نقطه اوج اعتدال باشه. اینا بحثیه که الان اینجا واقعا مد نظر نیست. اینجا فقط میخواد بگه اون وضعیت کلی و جمعی واقعیت داره و حقیقت داره و از نسبت‌های مختلف سگانه این اجزا پیش میاد. حالا چه نسبت‌های واقعیت عملی میتونه پیدا بکنه؟ ممکنه در یک مورد شما اثبات بکنید که امکان پذیر نیست. اگر شما مثلا شجاعت صفر باشه، مثلا ترس محض وجود داشته باشه، امکان نداره شما در عفت به نقطه اعتدال مطلوب برسید. یه بحث دیگه‌ایه. توجه کردید؟ مجموع داره تصویر میده که انسان‌های مختلف تو فضای کیف نفسانی که با عنوان اخلاق مطرحش قابل تصویره. یه طیف وسیعی از انسان‌ها. در نکته بعدی که علامه طباطبایی مطرح می‌فرماد، وارد حوزه اخلاق میشه و مسئله فضیلت و رذیلت مطرحه، فضائل و رذائل مطرحه. بحث فضائل و رذائل دیگه ما رو میبره به طرف حکمت عملی و وارد مثلا اینجا بحث اخلاق رو ما رو واردش میکنه. ایشون میفرماد اگر از جهت حکمت نظری و فلسفه اون هیئت حاکمه کلی که در انسان هستش، هیئت جمعی یا فرض کنید در هر یک از قوا اون وضعیت و ملکه و حالتی که اونجا حاکمه اگر به طرف اعتدال باشه، اون وقت شما با یک فضیلت و یک امر ارزشی روبرو هستید که شما رو به طرف سعادت میکشونه. درجه کردید؟ یعنی اینجا بحث فرجام شناسی مطرح میشه، بحث معاد شناسی مطرح میشه، بحث علت غایی، خیلی مباحث فراوان اینجا مطرح میشه. تو ما مسئله ارزشی به نام فرض کنید فضائل و رذائل، خوب و بد، اینجا ما باش روبرو هستیم. اگر به طرف اعتدال بره ما با فضائل روبرو هستیم، اگر به طرف افراد یا تفرید بره ما با رذائل و بدی ها روبرو خواهیم شد. و وسط الاعتدال من هذه الملکات التي هي الاصول و ما يتفرع عليها من الفروع فضیله ممدوحه. اضافه وسط به اعتدال اضافه بیانی است، یعنی اون وضعیت اعتدالی که همون حالت وسطه، نه اینکه دو چیز باشه ها. و وسط الاعتدال من هذه الملکات التي هي الاصول. خب این من هذه الملکات التي هي الاصول منظور چیه؟ به حسب بیانات علامه طباطبایی که ما در بحث قبل دیدیم، در سطرهای قبل دیدیم، خب اینایی که اصولا سه تا هستن، خودشون تصریف هم بودن سه تا هستن. توجه کردید؟ خب اگه اینجوری باشه وسط اعتدال از این ملکات، این من میشه، باز میشه من بیانیه، وسط اعتدال از این ملکاتی که اصول هستن و ما یتفرع علیها من الفروع، اینا فضیلت و ممدوحه، یعنی چی؟ این همی عفت، شجاعت و مسئله حکمت و زیر مجموعه های اینا، زیر مجموعه های اینا فروعی است که الان یه اشاره بهش خواهیم کرد. تمام اینها فضائل انسانیه، اینا امور ارزشمنده. سر مسئله تو علم اخلاق مطرح میشه، البته بی ارتباط با بحث های حکمت نیست. میدونید که مسئله سعادت و شقاوت با علت غایی مرتبطه. علت غایی در کجا تبیین میشه؟ تو مباحث فلسفی تبیین میشه. و اینکه غایت انسان چیه، بر اساس اینکه غایت انسان چیه سعادت و شقاوت معنا پیدا میکنه. سعادتمند کیه، شقاوتمند کیه، این بر اساس علت غایی. مثلا موجوداتی که اساسا وضعیت ثابت دارن، اینا سعادت و شقاوت ندارن. موجوداتی که تو بستر تغییر و تحولن سعادت و شقاوت برای اونها معنا داره. اونم اونایی که در بستر علت غایی هست، این داره علت غایی هستن و تو حرکت باش بهش برسن یا میرسن یا نمیرسن، اینجاها هستش که مسئله شقاوت و سعادت مطرح میشه. حالا علت غایی مثلا یک انسان چیه؟ حالا تو اینجا بحث اخلاق مطرح ما میگیم و الا این سعادت به معنای مرسل از معنایی که الان درش هستیم راجع به همه حیوانات تغییر و تحول پذیر امکان پذیره، مثلا فرض یک گیاه، یک حیوان. ولی الان چون تو اخلاق هستیم و مسئله سعادت و شقاوت مطرح هستش، سعادت و شقاوت راجع به غایت انسانه. اگر شما بگید غایتی که انسان به طرفش میرفت مثلا فنای فلاه، بقای بالله، الهی شدنه، متعلق شدن هستش، اگر این رو تصویر بکنید اخلاق ویژه‌ای شکل خواهد گرفت. اگر شما تصویر کردید که نه، بر فرض مثال نهایت سیری که انسان میتونه برسه مثلا به عقل فعاله، ما احساس میکنیم در اینا فرق هست، یعنی دانش اخلاق بر اساس او متفاوت خواهد شد. اگر شما تنظیم کردید که آقا نهایت سیری که انسان میتونه برسه این استش که فرض کنید به تنعمات بهشتی سوری برسه، از جهنم دور بشه، اگر این مد نظر باشه و اخلاقی که تنظیم بشه بر اساس او شکل میگیره. الان سیر حرکت دینی که بهشت مدار و در رو محور رسیدن به بهشت و فرار از جهنم شکل میگیره، یه اخلاق ویژه‌ای رو طلب میکنه و این اخلاق واقعیت داره. توجه کردین در انسان‌ها شما میتونید این رو تا این متدینین جستجوش بکنید، قشنگ میتونید بفهمید داره حساب و کتاب میکنه، توجه کردید، و داره چجوری پیش میره و بر اساس او داره مسئله سعادت و شقاوت و تمام اخلاقیات رو بر اساس اون تنظیم میکنه و تمام افعالش رو بر اساس همین اخلاق تنظیم میکنه. ولی اگر این نگاه براش بیفته که نه اینا متوسطه، در نهایت اینه که من باید حر رو آزاده باشم، فقط خداخواه باشم، اگر این معنا شکل بگیره اخلاق ویژه‌ای در واقع تنظیم خواهد شد. و لذاست که شما میبینید مثلا تو فضاهای کلامی که ما الان داریم، حالا نمیگم کلام متعالی، نه، فضاهای کلامی یک اخلاق ویژه‌ای رو طلب میکنه و واقعا به لحاظ واقعیت اجتماعی اونایی که تو فضاهای کلامی خیلی غور کردن اون اخلاق درشون نهادینه شده، فقط ممکنه دانشش پیاده نشده باشه. اگر کسی بر اساس مباحث فلسفی، مثلا تو فلسفه مشا، غایت سیر سعادت انسان این استش که عالم به همه موجودات بشه، این نکته هست. ولی شما میبینید تو فضاهای دیگه نه، فناء فی الله بحثای دیگه مطرح هست، تو هر دستگاهی اخلاق ویژه طلب میکنه، فضائل و رذائل تو اون دستگاه معنا پیدا میکنه، تو برخی چیزا اصلا معنا نداره، بعضی چیزا معنا داره، فضائل نیستش یا رذائل نیست. حالا مثلا شما حساب بکنید اگر کسی واقعا به این نتیجه برسه به لحاظ عقل نظری، و چقدر عقل نظری اینجا مهمه، به لحاظ عقل نظری به اینجا برسی آقا ماورای طبیعتی مطرح نیست اصلا. ببینید ما مثلا فرهنگ غرب و تمدن غرب رو به لحاظ یک تمدن داریم بررسی میکنیم، اینا مهمه. مثلا شما فکر کنید الان در مقاطعی از همین دههای اخیر بسیاری از انسان‌ها به این نتیجه رسیدن که آقا انسان صرفاً یک ماشینه. در این حد تنزل شدید تو همون فضای مادی‌گرایانه هم، یعنی نازل‌ترین تفسیر از فضای انسان، انسان واقعاً یک ماشینه. ببینید چه اتفاقاتی در حوزه اخلاق می‌افته، چه اتفاقات شگرفی در حوزه اعمال و عمل انسان اتفاق می‌افته. بسیاری از وحشیگری های مدرن که در دوره در واقع فضای غرب اتفاق میفته اینو مبتنی بر در واقع اون نگاه های هستی شناسانه اونا هست و درست هم هست، یعنی بر اساس او هماهنگه. خب و همینجور مسائل فراوان رو که اینجا ارتباط فلسفه و اخلاق و عمل و فقه و اینا چجور در هم تنیده هستش و جلو میره و اینا با هم دیگه هماهنگه. حالا و وسط الاعتدال عن هذه الملكات التي هي الاصول و ما يتفرع عليها من الفروع فضيله ممدوحه. خب اگه دوستان براشون روشن باشه، خب ما وقتی ساعت 12 و ربع شروع بکنیم یک جلسه ما میشه چی؟ تا ساعت 1 میشه، حالا 1 و 5 دقیقه مثلا اینجوری. تا نماز رو دوستان بخونن میشه چی؟ میشه 1 و نیم مثلا. حالا امروز دیرتر شده توجه کنید. حالا اگه یک و نیم واقعا ما شروع بکنیم اون وقت با دو رو تمام بکنیم، ولی چون الان نیست ما باید یه جور دیگه درستش کنیم. توجه کردید؟ الان شد 2:20. توجه کردید؟ مثلا اگر ما یک رو به دو شروع بکنیم باید کلاس ما کی تمام بشه؟ 2:30 تمام بشه دیگه. قاعده باید این اتفاق بیفته. حالا من خیلی ادامه نمیدم. و وسط الاعتدال من هذه الملكات التي هي الاصول و ما يتفرع عليها، و اون چیزی که متفرع برش هست، متفرع مثلا این ذیل بعدن میاد، مثلا خوف، فزع، حزن، هم، خجل، اینو برخیشو گفته، فرح، سرور، غم، اینها ببینید اینا جزء فروعاته. حالا این فروعاتی وقتی بحث میکنیم که آیا مثلا از یک خصیصه مثلا عفت فروعات داره یا از ترکیب عفت و شجاعت فروعات برمیخیزه، آیا از ترکیب عفت و شجاعت و مثلا فرض کنید اینا چجوریه، و انواع بحثا اینجا قابلیت ترسیم داره. و ما یتفر همه ملکات نفسانی که به طرف اعتدال حرکت میکنه اینا فضیلت و ممدوحه، یعنی اولا فضیلت و به لحاظ اجتماعی هم دچار در واقع متعلق مدح قرار میگیره، و طرفان یعنی طرف الافراد و تفرید رذیلتون مذمومه. مندا بحث و بررسی در این که چه چیزایی فضیلت است و ممدوح، چه چیزایی رذیلت است و مذموم، اینها مربوط به ما نیست. بل بحث عن هذه الفضائل و الرذائل موکول لا غیر هذه الصناعه، یه در حکمت عملی، در اخلاق، در تدبیر منزل، در سیاست مدون، در علوم سیاسی، در اینها محل بحث و گفتگو خواهد بود. و غزر ما تقدم میمونه انشاءالله برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله. پس ما اینجوری ملاک بزنیم، 2:45 دقیقه برنامه میذاریم دیگه، درسته؟ حالا هر جور ممکنه یه جلسه بعد دیگه شروع کنیم، 2:45 دقیقه بزنیم. بحث عمل مثلا ممکنه کسی بگی مثلا یه بحثی که ایشون مثلا بحث به توضیح دادی داریم به ذهنشون رسید، این که اگر عقل عملی رو اصلا از ادراک تهی بکنیم، بگیم زجر میده یا بحث میکنیم، اون قوه شرعی و قضایی است، نقطه تلاقی ادراک هستش با اونها، نباید این رو چیز مستقل حساب کرد. ممکنه کسی بر این اساس بس عقل عملی چی؟ عقل عملی جزئی ساز عقل نظریه، یعنی میاره سر صحنه. توجه کردید؟
ما میگم ما الان یه مثلا میخوایم تعریف کنیم، ما یه سری مبررهای نفس الامری داریم، میخوایم اونا رو تو فاز تعریف بیاریم. مثلا ما مثلا عقل عملی چیست؟ مثلا کجا این سوال ایجاد میشه؟
اصلا اینه برسه، اینه برسه. ما اصلا میبینیم در درون خودمون میبینیم فرایند فعل از چه بخشی تشکیل شده، بعدا میاد اسم گذاری میکنیم، توجه کنیم. حالا این اسم گذاری یه وقتی از سنت فلسفی استفاده میکنیم، یه وقتی این نه سنت فلسفی اشتباه کرد، نباید بهش بگم عقل، باید اینو بگه شهوه.
الان در مورد خود عقل عمل نظر شما چیه؟ یعنی واقعا بگیم عقل درسته و مثلا
ظاهرن عقل
جایگاه خاص خودش
رو
از نفس
داره، دارن داره. عقل عملی به نظر میرسه همون جزئی ساز عقل نظریه، ادراکیه. آره ادراک است، یعنی بخشش ادراکه، ولی ادراک سر صحنه است، جزئی کرده جزئی کرده جزئی کرده و ورده سر صحنه. اونجایی که بحث زجر و بحث و ایناست، این در واقع فعالیتی هستش که قوه شوقیه و اینا داره انجام میده. منتها اینو عرض بکنم، خیلی از اوقات من میگم این برداشت خودم بود، این صفیه گفتم، ولی خیلی از اوقات کنه قوه شهویه و غضبیه رو فقط در حیوانات معنا میکنن و در انسان به لحاظ حیوانی معنا میکنن، اصلا در انسان نمی، لذا در انسان میگیم چی چیزی انسان رو برمیانگیزانه یا دور میکنه، میگه عقل عملی. توجه کردید؟ اگر این من به نظرم این مشکل داره، چون اونی که تحریک میکنه انسان رو به طرف اون تحریک، همون بس شهوت بوده، شهوت فقط اون نیستش که شما
مثلا جهل شهوت توفی خالقی داریم.
بله آخه فقط حالا لغت نداریم از کار برام. من اتفاقا میخوام بگم حتی تو کلمات حکمای بزرگ مثل ابن سینا میشد قرارش پیدا کرد، ولی اغلب چون ما از قوای حیوانی اینا قوه غضبی و شهوتی رو مطرح کردن، وقتی در انسان میرسه خود اون دارن، وقتی در انسان میرسه شهوت غضب عوض میشه، زید عقل معنا پیدا میکنه. پس ما نباید، من حالا برداشت خودم میگم، عقل عملی صرف اون بحث زجر یا مثلا بحث بس که داره اونو نباید عقل عملی دونست، اون فرایند قوه شهوتی و قوه غضبی است. عقل عملی چیه؟
بله؟ الان شهوت و غضب چه نسبت با این عقل عملی؟
شهوت و غضب چیکار میکنه؟ شهوت و غضب میاد تحت نورافکنی عقل نظری و عقل عملی، یعنی تحت نورافکنی او وقتی روشن شد فشار میاره. فشار رو چی میاره؟ فشار رو در واقع سیستم های وجودی من که میخواد به طرف کمال بره، این فشار میاره. این میگه برو جلو. توجه کردید؟ این که من طرف کمال میخوام برم، این سیستم
خودم قسمت از، یعنی چی از
بُعد
وجودی ما؟
نه ما در خودمون احساس میکنیم، این رال تجربیش که اینه. فلسفیش این میشه که هر چیزی خودش خودش هست و خودش رو میخواد. حالا بحث اونجاست، اون بحثه تو بحث سامان داد. مثلا تو تو زیاد داده شده که مثلا ما وقتی تنزل پیدا کردیم از مقامات بالا اومدیم پایین، این میل به بازگشت در ما شکل میگیره. چرا میل به بازگشت؟ بحثایی داره. میل به بازگشت در واقع میل به کماله. سر این که همه موجودات دوست دارن به طرف کمال برن این است که از اونجا تنزل کردن. یه توضیحاتی داره در بحث از جامعه مفصل گفتم
این حواشی که نگاه میکردی مثلا ملا خود اون تصریح میکردی مثلا عقل عملی همون گرایش است، یعنی شما هر لحظه اومدی هویت ادراکی رو لحاظ کردی همون عقل نظری است که تحت تاثیر عقل
کردم. بحث اصلی ما چیه؟
یه بگم اون چیزی که شما فرمودین ظاهرا میشه یه جور دیگه بهش نگاه کرد، یعنی شما اون گرایشه رو که میاریش هی گرایش اون گرایش هی داره جزئی میشه، لذت عقل نظریه رو هی داره ادراکش رو جزئی تر کنه جزئی تر
کنه. عقل نظری نگاه کنید، عقل نظری مقومش کلیته.
چرا؟
چه بازی میگه؟
چرا اولی اول هست؟
نه بخواد مگه اینکه
راحت مبانی به عقل نمیرسه تا من زمان
که بحث عقل که کلیه و شما علوم حکمت رو با کلیه
عقل نظری بگیم کلی
نه این هم یه اسم میشه توجه کردید؟ یه وقتی میگیم آقا تا کلی نشه اصلا علم درست نمیشه، حکمت درست نمیشه، توجه کردید؟ یه وقتی شما میگید مثلا با این مبانی قبول ندارم این بحثا رو که مثلا حتما جزئی باشم، نه فلسفه
هست حکمت جزئی باشه.
حالا مثلا میخوام میگم یعنی چون اونا حکمت رو تو کلیات معنا میکردن واسه این میشه عقل ویژه، عقل نظری که کلی میفهمه، ولی حالا این کلی باید جزئی بشه تا جزئی نشه که نمیتونه حوزه وارد حوزه عمل بشه. جزئی رو که انجام میده میگیم ما زیر مجموعه عقل عملی قوه دیگه داریم که هی جزئیش میکنه.
قدما به عقل عملی هم منظور اراده بوده،
عقل عملی نه اراده پیرو به ادراک جزئیه. نگاه کنید تا ادراک جزئی نشه اراده جزئی نمیشه، توجه کردید؟
تا
ادراک جزئی نشه اراده جزئی نمیشه. مثلا شما میگی که درس خوبه،
اون تطبیق رو کی میده؟ تطبیق هم عقل میده دیگه،
عقل عملی. عقل نظری دیگه این کار نمیکنه.
باز همین
عقل نظری فقط تو حوزه کلیاته. مگه میگید آه اصلا این حرف رو بگید عقل عقله، توجه کردید؟ عقل هویت ادراکی داره، ادراک جزئی کلی فقط این بقالشون نازل و رافع و اینها داره.
من به لحاظ هویت هستی شناسانه شه، یعنی اگه به لحاظ معرفت شناسانه نگاه کنیم شاید بگیم که همه جاش عقله، یعنی تنزل عقلی که میفرمایید به لحاظ
هست، ولی مثلا
یه بحث همین تمایلی که شما
یه اتفاقی داره نفس الامر تو حال عمل من میفته که یه اتفاق همیشگیه، یه اتفاق همین میگم آقا این نقطه رو ببین که عقل نظری تو رسید به این جزئی فهمی که میخواد انجام بده، یه همیشه هم هستش تو همه، ما اسم اینو میذاریم عقل عمل. ولی یعنی
میخوام
یه علمی بودنش کاملا قابل توجیهه که آقا توی اتفاق
یه بحثی رو آوردید که دوام توش شرط کردید، حتما باید خلق و خوی باشه، یعنی ملکه باشه، یه حالم میتونه باشه.
نه تو حالم هست،
خب بس همیشگی بس نداره،
نه
بس
تو هر فعل انسان
نه بس همیشگی نیست، ممکنه الان شما این کارو بکنی ولی فردا نکنی، این عقل عملی شما اختزا بکنه امروز این کارو بکنی ولی فردا نه، بس نگید همیشگی نگید.
نه همین تو همه یه افعال انسانی یه چیزی وجود داره که اون عقل کلی که تو عقل نظر ما اصلا میاره سر صحنه نشونه، ما همچین مرتبه همچین حرکتی
از یعنی در واقع اینجوری بگیم عقل نظری و عقل عمل اگر بخوایم هویت جی، چون یه تفسیر وجود داره که عقل عملی خود اون زجر و بحث اون زاجر و باعثه واسه هویت ادراکی نمیدیم، ولی اگه هویت ادراکی بهش بدیم همون تفاوت عقل و وهم میشه، توجه کردید؟ یعنی کلی باشه این میشه وهم، نه به معنی بدا، یعنی جزئی ساختن. اگر وهم شما تحت سیطره عقل نظری کل نگر باشه چه اشکال داره؟ مشکلی نیست.
شما عدالت کلی که الان نظریه که شما میدین یه کمی متفاوته با این نظر مشهوری که مقابل این، یعنی شما این باید کلی هم ما داریم دیگه، بعضی وقتا شما فرمایید اون باید جزئیه عقل عملیه، در صورتی که اون بزرگان دیگه که دارن میگن اصلا میگن سنخ باید سنخ عقل عملیه،
اون کس هم عقل عملیه تو مدرک باطل
داشتن. آره دیگه نه خب حاجا هم دارن سنخ ادراکی بهش میدن، ولی تفاوتشون با هر کمون بزرگان اینه
شما فهمیش صدره دیگه
تنزل عقل اونجا
درسته،
حالا خیلی از بزرگان
بعضی تنزل عقل و عقل در صحنه همه برداشت چیزای صدره دیگه، درسته؟ نه آقا میگه که چیزه میگه
بزرگانی که
الان مثل مخالف با بزرگانی
نه این یه بحثی که باید و نباید کلی با باید و نباید های جزئی چه فرقی میکنه؟
آره تو خوشنخو که شما فرمودین بردنش تو باید و نباید جزئی اینو گفتین عقل عمل، اون باید و نباید کلی رو کی
میکنه؟ اینا یه بحث داره کردن که علامه یه اصراری داشتین عدالت یا اعتدال،
یه بحثی که از این باید و نباید کلی پیش از باید و نباید جزئی حاصل میشه یا پس از باید و نباید جزئی حاصل میشه، یعنی بعد از اینکه این سیستم ها انجام شد یواش یواش ما به علوم میریم، به یک علم کلی باید ها و نباید ها، یعنی ما کلی میسازیم از این باید و نباید های جزئی، آیا اینجوریه یا نه، ضرورتا باید باید نباید کلی اول باشه بعد باید نباید جزئی بشه.
اینجوری نیست که تو حکمتمون تعریف میکنن، اینه که باید نباید کلی باشه. مثلا میگم من باید برم دنبال علم، پس باید برم به کلاس، پس باید بیام به مثلا مؤسسه امام کاظم، پس باید بیام مثلا به کلاس آقای امین‌نژاد، پس باید اینجا بشینم.
سیرو میشه سیرو میشه سیرو میشه سیرو
میشه سیرو میشه سیرو میشه سیرو میشه سیرو میشه سیرو میشه سیرو میشه سیرو